چند دومه امرو؟ هفته آذر 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اصم ازا ما وقع آمنتم به آلان وقد کنتم بهی تستعجلون. آیه 51 سوره یونس. آیه شریف در مورد سرانجام کار است. ببینید، مردمان نادان یا به عبارت اخرى همقا، وقتی که دانایان و عقلا سرانجام کارشون رو به اونا گوش زد می کنند، یعنی بهش میگن این روشی که تو داری میری، این بالمعال سرانجام تو چنین خواهد بود. نادانان و همقا این سرانجامی رو که بهشون گوش زد می کنن و عاقبتی رو که بهشون یادآوری می کنن توجه و عنایتی ندارند، مسیر غلط خودشون رو همچنان ادامه می دهند تا اینکه وقع ما وقع، به اون گرفتاری که میرسند وقت پشیمان میشن و وقت به اون دانایان و عقلا میگن که حق با شما بود، شما درست میگفتید. سلام علیکم. ای کاش ما گوش کرده بودیم، ولی دیگه ای کاش فایده ای ندارد. آلاف مثال برای این داستان وجود دارد. جوانکی که اما از پسر یا دختر هرزگی می کند، خب سرانجامش آلودگی به بیماری هاست و تلف شدن. حالا شما به این بگید مگه فایده دارد؟ اون قدرت شهوت گوشهای این را کر و چشماش رو کور و عقلش را از کار انداخته است، لذا حرف شما رو گوش نمی کند تا وقتی که تو آزمایشاتش بیاد که چی گرفته است؟ ایدز گرفته. بعد می فهمد شما بهش درست گفتید، ولی دیگه کار از کار گذشته، چون زمان که به عقب بر نمی گردد که. یا کسی که با مردم تعاملات مالی دارد، شما بهش میگید آقا جان تو اگر با مردم تعاملات، ببخشید آقای موسیقی دست شما بذار همون خواهیکشو بذار بقیشو ببه، تعاملات مالی دارد، شما بهش میگید چی؟ بهش میگید که این راه و روش نیست، اگر با مردم میخوای تعاملات مالی داشته باشی باید امین باشی، درست کردار باشی، باید رفتار انضباط مالی داشته باشد تا بتوانی جلب اعتماد مردم رو بکنی و بتوانی کار بکنی. گوش نمیدن، خیانت میکند در امانات مردم، سر مردم چه میگذارد؟ کلا میگذارد، دزدی میکند و همین کارهایی که میبینید. لا محاله، داستان چه میشد؟ خب مردم یه بار از یه سوراخ گزیده میشن، کسی که بهشون خیانت کرده، کلا سرشون گذاشته، بار دوم که باش معامله نمی کنند که، یه بار فقط معامله می کنند. نتیجه درسته یه بار مال مردم رو خورد و سر مردم کلا گذاشت، ولی این نادان در واقع چه کرده است؟ در واقع تیشه به ریشه خودش زده، چون دیگه کسی باش کار نمی کنه. و بعد از گرسنگی بمیرد، کسی حاضر با تعامل باش نیست. توجه میکنید؟ یا حتی بیایید سر داستان من و شما. خب داستان آخوندی من و شما، خب ما با مردم انواع و اقسام تعاملات رو داریم، درسته؟ خیلی خوب، چه تعاملات احترامی، چه تعاملات مالی، چه حتی ممکنه اقسام دیگری از تعاملات رو داشته باشی. اگر من و شما که طلبه و روحانی و آخوند هستیم در تعاملاتمون با مردم درست رفتار نکنیم، همینی که امرو آمد از پیش من دیگه فردا نمیاد دیگه، تمام شد. چرا؟ یعنی اگر الان آمده پیش من، فرض کنید وجوهات داده، میگه رسیده فلان آقا رو میخوام، خب بعد من رسیده آقاشو براش نیارم، شما باورتون میشد 40,000 تومان پول آورده بود برا من؟ 40,000 تومان یعنی 4 تا 10 تومانی. رسید مرجع میخواد از نجف، گفت رسید میخوام، گفتم چش، 1,000,000 دادم به یه نفر تا این رسید را وردارد و بیاد. خب ولی رسید آقاشو براش گرفتم، بهش تحویل دادم تا اعتمادش از بین نرد. یعنی بابت 40,000 تومان که حالا چقدریشم تازه اونجا دادم تا رسید صادر بشد، ولی واسطه را مجبور شدم این پول را بدم تا برد بگیرد و بیاد. توجه میکنید؟ ولی باید اعتمادی رو که مردم به شما دارند، اعتماد رو بر خودتون حفظ کنید. اگر خیانت کردید، اگر رفتار درست نبود، خیلی خب اعتمادشون چه میشد؟ سلب میشد. بله؟ اونی که آمده به شما، ببینید آمده میگن آقا من میخوام یک حج بدم برای مرحوم پدرم، میگه بله بدی. شما امسال مشرف به حج میشید؟ بله. یه حج از این آقا میگیرد، یکی دیگه میاد میخوام یه حج بدم برای مادرم، شما مشرف میشین بهش؟ بله. حج اون یکی هم میگیرد. پنج تا حج گرفته، هاستون هست، موسم حج هم بلند شده رفته شمال، اصلا حج نرفته. بعدم هر کدام اینا به زنگ میزنن میگه بله بله من الان از در مسجد الحرام اومدم بیرون، همین الان برا بابا طواف کردم. گمان میکنید چند سال میشد اینجوری رفتار کرد؟ بله؟ نمیشن. آخر الامر یکی از آشنایان از این پنجتا شما رو تو شمال میبیند، بعد میاد به این میگد که هان تو به کی داده بودی حجدا؟ میگه به فلان آقا. میگه خب به فلان آقا داده بودی، من که اینا شب عید قربان کنار دریا دیدم، وقت برا تو حج رفته؟ پس تیل عرض داشته است، شب عید اونجا بوده است. رو میشد این حرفا، دقت میکنید؟ یعنی یه سال دو سال میشه مردم رو گول زد. خب بعد از این که شما دستتون دیگه رو شد، وقت هیچکی بهت محل نمیگذارد، وقت دیگه هیچکی طرفت نمیاد، دقت میکنید؟ لذا از قدیم بزرگترای ما به ما گفتن بهترین سیاست چه؟ صداقت و درست کرداریست. بهترین سیاست صداقت و درست کرداری، یعنی با مردم درست رفتار کردن، یعنی امورت رو چه باشد؟ ضابطه باشد. نماز و روزه باید به مصرف نماز و روزه برسد، حج خانه خدا به حج برسد، برای کربلا داده است برای کربلا، برای پولی که به شما بابت هرچی میدن باید برای همون هزینه بشد. پول نان میدن، خب باید جدا به مصرف چه برسد؟ نان برسد. و همینجور اون وقت اگر مردم ببینن که شما انضباط مالی داری، کارات درسته، خود مردم میان به طرفت. اگرم بفهمن انضباط نداری، کارات درست نیست، همینجور بله پشت هم میندازی و این حرفا، نمیان دیگه. این خیلی واضحه و همه کارا همین جور است، از آخوندی ما گرفته تا تجارت تاجر کاسبی کاسب، دقت میفرمایید، تا همه چی. داستان اینه، باید انضباط داشته باشی و رفتارت با مردم درست باشد و اون کاری که ازت خواستند انجام بدهی. توجه میکنید؟ به همون شیوهی که خواسته اند. مثلا اگر گفته یه روزه خانه، یکی بهش گفته روزه یه ابوالفضل بخوام، از خود من پرسیده با، میگه خب اینا الان پنج نفر به من گفتن روزه ابوالفضل بخون، برای هر پنجتاشون با هم میشد یه روزه ابوالفضل بخونم؟ خب نه، اصل انشالله نه، خود آقای آخوندم قائل به عدم تداخل است، در متن کفایه رسیدیم معلوم شد. وقتی که پنج نفر گفتن روزه ابوالفضل، پنج تا روزه باید بخوان. دیگه نمیشد پنج تاشو یکی کنی. این مثل اون بنده خدا بود که میشه از سر قبرا سوره یاسین میخوند. خب مردم نوع انتخت فولاد یا حالا باغ رضوان پنجشنبه و جمعه میرفتن سر مرده هاشون، لذا اینم هی مرتب اونجا پولش میدادن یاسین بخوان. اون وقت این طول هفته یاسین میخوند، فوت میکرد توی پلاستیک. خب بعد که پولش میدادن یاسین بخون، نمیرسید همه اون یاسینا رو بخونن، یخت در پلاستیک رو وا میکرد، باد پلاستیک رو میداد بیرون، میگفت این برسد به روح این مرده. خب آقا بازم به این توجه میفرمایید، یا برای خود من واقع شد. سالهای اولی که من آمده بودم اصفهان، یه ختم قرآن اون وقت حالا چقدر بود، دادم برای مارمزون، دادم برای آقام، حالا اون وقتم چقدر بود اصلا یادم نیست. بله، که تو مارمزون خونده بشن. چند ماه بعد مارمزون یکی آمد پیش من، ادعای طلبگی هم دارد، گفت آقا راستش به من یه همچه مبلغی دادند، این عشر مبلغی هم که من داده بودم نبود، عشرش هم نبود، و گفتن یه ختم قرآن برا بابا شما بخونم. راستش منم یخت خوندم، به نظرم سوره حمد خونده بود، بعدم بقیهش موند و دیگه نخوندم، مارمزونم تموم شد. حالا آمدم به شما بگم، شما منو حلالم کنید. ببینید چند دست گشته بوده است، عشر پولی بود که من داده بودم، من هنوزم یادم اون پولو به کی دادم، کدام سید علیه ما علیه اون پول رو از من گرفت، حواستون هست؟ بعد کار رسید به اینجا. خیلی خوب، من گفتم آقا اون پول مال خود من بود، چون مال خودم بود برو من حلالت کردم، اما این کارا رو نکنید، برای اینکه اگر این پول مال مردم بود، یعنی من واسطه بودم در این ختم قرآن، من که نمیتونستم تو رو حلالت کنم، که باید میرفته اون صاحب اصلی رو میجستی. حالا تو از کجا اونو پیدا کنی و آیا اون حلال میکند یا نه؟ بنابراین این کارا رو نکنید. یعنی اگه ختم قرآن رو نمیرسی بخوانی، بگو آقا نمیخونم، نمیرسم، ببخشید، معذرت میخوام. یا نماز روزه رو میگیرن همینجور، بعد تو زندگیشون کسافت و نکبت میفتد، که گفتم یه بار اینجا زنگ زد به من، گفت که آقا نمیدونم کی بود، چون پشت تلفن، گفت من 10 سال پیش 15 سال پیش یک سال نماز و روزه از شما گرفتم، انجام ندادم، زندگیم 10 سال از نکبت گرفت، هر کاری میکنم نجات پیدا نمیکنم، هی نشستم با خودم فکر کردم من چیکار کردم که این نکبت تو زندگیم افتاده است، حالا یادم افتاده از شما یه سال نماز و روزه گرفتم انجام ندادم و حالا میخوام برگردونم. گفتم خب چقدر گرفتی یه سو؟ اون وقت گفت 900,000. ببینید مال کی بوده؟ الان 20 میلیون. گفت 900,000. گفتم خب حالا میخوای برگردونی، مانعی نداره، ولی به قیمت روز باید برگردونی، مثلا وقت بود 10 میلیون. گفتم 10 میلیون بده تا بدم یکی دیگه هم، چون الان که قیمت 900 هزار. گفت ندارم که بدم. مشکلش اصلا مشکل مالی بود. گفت ندارم 10 میلیون که بدم. منم ببخشید دیگه وقتی عصبانی میشم، گفتم پس چشمت کور شه، نمازو بخون، روزارم بگیر، پول که نداری بدی که، خودت انجام بده، میتونی که انجام بدی که، بلند شو نمازا رو بخون، روزارم بگیر، چشمدم کور شه تا نکبت از تو زندگیت برد بیرون. گفت باشه چشم. گفت یادم نیست اسمشم چی بود. گفتم بگو به همون اسمی که فلانی بهم داده که حالا یادم نیست. خدا که یادش هست، خدا چیزی یادش نمیره. توجه کردی؟ بعد چند ماه زنگ زد، گفت آقا خودم انجام دادم، خودم انجام دادم و حالا انشالله برطرف میشد. گفتم انشالله. اون نکبتی که ببینین، اون مرده اون طرف منتظر بوده است، ناله و نفرین میکند. چجوری شما اینجا مال یکی یا کسی بخورد ناله و نفرین پشت سرش میاد؟ میاد یا نمیاد؟ مردم که نمیگذارن که مال یکی یا که خوردی ناله و نفرین میاد. اونجا هم همین است، میت از اون طرف داره ناله و نفرینش میکند، لذا زندگیش میشه نکبت. گفت انجام دادم. گفتم حالا انشالله اون نکبتی هم که تو زندگیت افتاده برطرف میشد. قصه این است آقا. و لذا آیه همین رو میگه، میگه شما جز همقا و نادانها نباشید که وقتی عاقبت کارتون رو بهتون میگن درک نکنید، و بعد وقتی عاقبت سراغتون میاد اون وقت بفهمید اشتباه کردید. اون وقت بعضی وقتا میشد که دیگه اشتباه قابل جبران نیست. توجه کردی؟ به هیچ وجه دیگه نمیتوانید جبران کنید. اصم حمزه استفهامه، و چون حمزه استفهام تو صدر کلام قرار میگیرد و الا علل قاعده باید باشه ثم اعزا ما وقع، ولی چون حمزه در صدر کلام میشیند اومده اول. ثم که حرف عطف برای دلالت تراخی رتبی از باب عطف جمله بر جمله. خیلی خوب، یعنی میگد پس از اینی که ان آتاکم عذابه بیاتن او نهارن، بعد از این که عذاب بر اینا نازل شد، اصم بعد از نزول عذاب بر اینا، ازا ما وقع، ازا ظرف مستقبل برای زمان، یه معنای شرطی هم دارد. خیلی خوب، لکن ادات شرط غیر جازم است، برای تأکید میاد. یعنی چی اینجا؟ یعنی لابد است از وقت وقوع، یعنی اون وقتی که هرگاه که ازا ما وقع، ما رو میتوانید موصوله بگیرید، می توانید زائده بگیرید، زائده باشد تأکیده. ازا ما وقع، هرگاه آنچه که واقع شد. وقع فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر هو. چی واقع شد؟ هو هرگاه واقع شد آن. چیه اونی که واقع شده است؟ عذاب. این آتاکم عذابه بیاتن او نهارن، هرگاه که عذاب رو واقع شد بعد از وقوع عذاب و اینکه عذاب رو دیدند آمنتم به، اون وقت چی؟ ایمان میارند. آمنتم ایمان میارید شما، آمنتم جواب شرط، وقع فعل شرط، آمنتم جوابش، بعد وقوع عذاب آمنتم بهی. ضمیر بهی به کجا برمیگردد؟ به هر آنچه که تکذیب کرده اند. اگر تکذیب خدا کرده اند به خدا آمنتم، اگر تکذیب رسول کرده اند به رسول آمنتم، اگر تکذیب قرآن کرده اند به قرآن آمنتم، اگر تکذیب معاد کرده اند به معاد آمنتم، اگر تکذیب هرچه، تکذیب عذابم کردن به عذاب. بله، یعنی میپذیرید. تا حالا تکذیب میکردید، ازا ما وقع آمنتم به. خب همینو میگن، خب همینو میگن دونه. آمنتم، آمنتم به، میگید ما حالا دیگه قبول داریم. خب مثل اون بچه‌ای که میگه بله بابا، معلم، آقا شیخ، حالا فهمیدم حرفات درست بود، اما دیگه کار از کار گذشته است، دیگه حالا فهمید ولی فایده ندارد. آمنتم، خب شما ایمان آوردید به اونی که تکذیب میکردید تا حالا. خب حالا آیا این ایمان بعد وقوع عذاب ثمره و نتیجه و فایده دارد؟ میگه آلانه، آلانه دو کلمه است، یه همزه استفهام ا، یه الان، همزه استفهام با همزه الان که با هم ادغام شده آ خونده می شود، آل آنه. پس یه همزه استفهام، استفهام انکاری است، یعنی دارد انکار می کند حصول ایمان را بعد از وقوع عذاب، یعنی دیگه ایمان بعد وقوع عذاب فایده ندارد. آل چرا فایده ندارد؟ کار گذشته دیگه. آفرین، توبش قبول نیست. توبه بعد از معاینه موت، او توبه قبول نیست دیگه. او توبه قبولی که خدا گفته میبخشم و عفو میکنم نیست، لکن فایده داره، به برکت روایات میگیم فایده داره دا. چون تو روایات میگه تا موقعی که نفس به خرخره رسیده است اگر برگردد و توبه کند فایده دارد. خب ولی اون توبه مقبول نیست. این چه توبه ای میشد؟ این توبه ثمرش این میشد که او را، تائب را، در مجرای رحمت الهی قرار میداد. این شاء غفره و این شاء عذبه، میرد در مجرا. چون اگه این توبه رو نکرده بود در مجرای رحمت الهی واقع نمیشد. با این توبه میرد در مجرا، ولی این دیگه توبه قبول نیست. توبه قبول قبل از معاینه موته، یعنی وقتی که مرگش رو ندیده است. و الا اگر مرگ رو ببیند دکتر میگه آقا طبق این آزمایشات 2 ماه دیگه زنده هستی. خب این معاینه موته. توبه اینجا دیگه توبه قبول نیست. تا قبل گرفتن آزمایش و دکتر و اینا اگه توبه کرده بود توبه قبول بود، حالا دیگه نه، حکم اعدام براش صادر شده، ابلاغ شده است که حکم اعدام شما تا 2 ماه دیگه اجرا خواهد شد. تعجب، این توبه هم که بکند دیگه این معاینه موته. بله فایده دارد به این معنا، ان شاء الله غفره و ان شاء عذبه. تعجب فرمودی، اون داستان توبه است، لکن خدا میگه این ایمان فایده ندارد. الانه، آیا الان؟ وقد کنتم بهی تستعجلون، یعنی آیا الان ایمان آوردید؟ یعنی آیا ایمان میارید تو این وقتی که عذاب را دیده اید؟ واو حالیه، و این در حالی است که قد اینجا حرف تحقیق، به تحقیق کنتم شما، فعل ماضی ناقص، ضمیر توم هم اسمش، کنتم بهی، جار و مجرور متعلق به کنتم یا متعلق به خبرش، شما بهی، ضمیر برمیگرده به عذاب، به عذاب الهی کنتم چی؟ کنتم تستعجلون، شما عجله می کردید.
ایمان آوردن دون مانه و دافع عذابی عذاب نیست، ولی ایمان آوردن می تونه توبه
دونم پذیرفته بشه. نه، عذاب برای اون سبب شد. نه، نه بر دفع عذاب فایده ای دارد، نه این ایمان فایده ای دارد. و شما کنتم بهی، آفرین، هر چیزی فرصت دارد، یعنی هر چیزی وقت دارد. خب اینو من یکی دو جلسه قبلم گفتم، وقت داره. وقد کنتم، و شما بودید که به این عذاب الهی تعجیل می کردید، خودتون می گفتید که بله، متا هاذا الوعد ان کنتم صادقین. و تو آیه دیروز هم گفت مازا یستعجل منه المجرمون، برای چی اینقدر عجله دارن در نزول عذاب اینایی که مجرمند و گناهکارن؟ الانم میگه شما مگه عذاب رو نمیخواستید بفرما؟ این عذاب، حالا که عذاب آمد میگه خدای غلط کردی. الان آمنتم بهی، الان میگه این در حالی است که شما خودتون عجله می کردید به عذاب. معنای عجله اینا این است که عذاب رو به سخره گرفتن، یعنی در واقع دارن تکذیب میکنن عذاب رو. میگن اگه شما پیامبر یا پیروان پیامبران راست میگید و عذابی وجود دارد، خب پس چرا ما اتفاقی برامون نیفتاد؟ خب چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ پس در واقع با این جمله متا هاذا الوعد، کی است این وعده عذاب شما، دارن چه میکنن؟ دارن استهزا میکنن و تکذیب میکنن، مسخره، میگن نیست همچی چیزی، جمع کنید و برید، این حرفا رو نزنید، جهنمی در کار نیست، اینا چه چیه شما دارین میگون؟ حواستون هست؟ اینا میگن تکذیب میکنن. پس وقد کنتم بهی تستعجلون، در واقع وقد کنتم بهی تکذبون، شما تکذیب می کردید و به استهزا گرفته بودید، و چون تکذیب می کردید و به استهزا گرفته بودید می گفتید پس بگو بیاد، پس چرا این عذاب نمیاد؟ پس کی میاد؟ آستون هست.
یعنی قبل از اینکه شما دلیل رو بشنوید و بپذیرید، قبل از دلیل شما ممکنه نمیذاشتید حرف به حرف به ذهن بوده بود که اون برسه، قبل از اون گفتید نه 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 حرف تو باطل است.
ممکنه علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش یه توضیح دارد. آقایانی که همه تفسیر علی ابن ابراهیم رو روایت میدونن، اینم روایت حساب میکنه. ما روایت نمیدونیم. میگم علی ابن ابراهیم آیه رو اینجور معنا کرده، لذا یه تأویل میشد. میگه اصم ازا وقع آمنتم به، آمنتم به هم میگه تصدیقش کردید. کی فر رجعته، در رجعت، اونایی که رجعت میکنند تصدیق میکنند. و یقال لهم، وقت بهشون گفته میشود الآن تؤمنون به، حالا بهش ایمان میارید. بهی رو معنی کرده یعنی به امیر المؤمنین تو، بله اونم همینه، اونجا هم آلانه داره. بله میگه در رجعت عده‌ای از مخالفین که رجعت میکنند، که معلوم میشه اون مخالفین اصلی هند، چون رجعت مال مؤمنین محض و کافران محضه، محض الایمان و محض الکفر رجعت میکنن. اون وقت اون محض الکفری که رجعت کردن که کافر به امیر المؤمنین بودن، تو رجعت که مقاماتو میبینند و دیگه همه چی براشون آشکار میشود، تو امنون به، اون وقت میگه وقد کنتم بهی تستعجلون، یعنی شما قبل از این تکذیبش میکردید، این ایمانی که در رجعت آورده اید فایده ای ندارد. اینم یه تأویل یا یه خیلی خوب یه تطبیق، بسیار خوب، یه تطبیق توسط جناب قمی. ولی اونایی که روایت میدانند همه قمی را، این را به عنوان روایت نقل می کنن. درسته، گیری ندارد، به قول آقای مبصر یا تعیین مصداق یا تطبیق یا تأویل، و پذیرش تأویلش هم مشکلی ندارد. اینم آیه 51 و صلی الله علی محمد و آله.